بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین لا یوم الدین. یک بحث اخلاقی مختصری روزهای چهارشنبه در محضر قرآن باشیم. عرض کردیم که از هر جزئی از قرآن یک آیه که بیشتر برای ما نمودار اخلاقی داشته باشه استفاده بکنیم. آیه مبارکه‌ای که از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات بود مطرح کردیم، در ادامه رسیدیم به و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. من عینک مطالعه هم نیست، احتمالا آیه 130-129 باید باشه، تو خیلی ریز نوشته. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، جز افراد سفیه و نادان از ملت و سیره و سنت و روش و منش ابراهیم اعراض نمی کنه. روش و دین و ملت ابراهیم چه بود؟ عبودیت محض بود، ظاهر و باطنش تسلیم خدا شدن بود. این هست که انسان را به سعادت میرسونه. هر کسی بخواد به سعادت برسه، سلام علیکم، تنها راهش همینه، عبودیت محض رو پیشه خود بکنه. و الا و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، جز انسانهایی که سفاهت دارن، نادان و نابخرد هستن، از ملت ابراهیم اعراض نمی کنن. و لقد اصطفیناه فی الدنیا، ما در دنیا از بین همه انسان‌های روی زمین ایشون رو استفا کردیم، برگزیدیم، چون دیدیم که ما بالاخره خدای شما هستیم. علم به ما کان و ما یکون ما داریم، میدونیم لیاقت و ظرفیت شماها، چه کسی چقدر ظرفیت داره. او را برگزیدیم چون برترین و بهترین فرد دیدیم این رو در زمان خودش، و اون معیار استفا و گزینشمون هم چی بود؟ فقط همون ابراز عبودیت و اسلام و تسلیمش بود. شما هم اگر میخواهید به سعادت برسید، راهش اینه. هر کس از این راه اعراض بکنه، عملا اون سفاهت و نادانی خودش رو ثابت کرد. بعد می‌فرماید که استفای او چگونه صورت گرفت و چه معیاری ایشون برگزیده شد. از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. به یاد بیار زمانی را که خدای ابراهیم به او گفت اسلم، تسلیم باش، اصل میرزا به معنای اسلام بیار و با ابراز شهادت این و شهادت دادن به مبدأ معاد درست میشه نیست. اصل اسلام بیار خیلی قله مرتفع درجات تمام ایمان رو اسلام اینجا میگه. این اسلام بالاتر از ایمانه. غیر از اون اسلامیست که قالت الاعراب و چی؟ آمنا قلم تومنو ولما یدخل الایمان فی قلوبکم ولیکن قولو اسلمنا. اون اسلمنا، اون اسلام صرفا با یه ابراز شهادت این مسئله را درست میکنه. حفظ حقن دماغ و نفوس و اینها مانا. این قال از قال له ربه اسلم، قال اسلم تو، عرض کرد به محضر خدا حضرت ابراهیم اسلم تو، تسلیم شدم. اسلم تو تسلیم شدم به کی؟ دیگه نمیگی لربی، رب العالمین. یعنی اصلا خودشو نمیبینه ابراهیم، رب العالمین، اون که رب عالمین هست. بله من به او تسلیم شدم. نه تنها تسلیم شده خودش، بعد به فرزندانش هم میگه، به حضرت یعقوب و صابه ها ابراهیم و بنیه و یعقوب، یا بنی ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. خداوند دین را، همون تسلیم شدن و عبودیت را برای شما انتخاب کرده. فلا تموتن الا و انتم مسلمون. نه تنها در طول زندگیتون اسلام محض باشید، تسلیم محض باشید، بلکه تا دم مرگتون ولا تموتن الا و انتم مسلمون. البته لا تموتون که نهی بهش تعلق گرفته، موت اختیار در اختیار انسان نیست که خودش اختیار بکنه بمیرم یا نمیرم، اما چون متعلقش یه امر اختیاریه، ولا تموتون الا و انتم مسلمون. ولو مردن در اختیار شما نیست، ما چرا در اختیار شما نیست؟ چرا پس نهی بهش تعلق گرفته؟ چون مسلمان مردن در اختیار انسانه. یعنی انسان طوری زندگی بکنه که سرانجام اون زندگی ختم به اسلامیت و تسلیم داشتن باشه، ختم پرونده عمر انسان. این اختیار انسان، این در اختیار انسان. خیلی اینجا مطلب هست به سروران عزیز، میخوام این عرض بکنم. ما میخواییم هممون به سعادت برسیم و هممون از خسارت نفرت داریم، از باختن، از تباهی، از بدبختی، از شقاوت، از اینکه عاقبت به شر باشیم، از اینکه زندگیمون با ناموفقیت پایان پیدا بکنه، از این نفرت داریم. دوست داریم به سعادت برسیم. خب چیکار کنیم به این دوست داریم راه پیدا بکنیم؟ راهش همینه. راهش این است که از هر گونه سفاهت خودمون رو دور نگه داریم. و دور بودن از سفاهت همون عبودیت محض داشتن. این است که سفاهت مقول به تشکیکه. اگر چنانچه کسی 100% عمرش رو تسلیم داره میکنه به خداوند متعال، ظاهرش، باطنش، حرف زدنش، نوشتنش، درس خوندنش، درس رفتنش، بحث کردنش، دوستی میکنه با کسی، دشمنی میکنه با کسی، بر علیه کسی حرف میزنه، بر له کسی حرف میزنه، سراسر زندگیش اول میخواد الهی بودن این مسئله را ثابت کنه. اینه میگم بندگی. عبودیت معناش جز این نیست. چرا دوست دارم؟ چرا این آقا را دوست دارم، چرا اونو دشمن دارم. هل الدین و الا الحب و البغض فی الله لله. این است که تلاش بکنیم که عمرمون که داره خیلی به سرعت سپری میشه توأم با بندگی باشه، بندگی که در اون قله به سر ببریم، نه اینکه ظاهرا یک اسلامی داشته باشیم و یه چند رکعت نمازی هم بخونیم. از درون جوشش بکنه اون تشعشعات ایمان در اخلاق و رفتار ما تبلور پیدا بکنه. این رو ملت ابراهیم اینه. ما ببینید میگه بردار زن و بچت رو ببر در بیابان بیاب علف بگذار، هیچی نمیگه چون چرا نمیکنه. بچه 25-30 ساله را ببر در منا سرش از بدن جدا کن، نمیگی بابا این گاو نیست، این شتر نیست، این گوسفند نیست، این آدمه، اینی چرا سرش بدن جدا کن. نمیگه هیچی. عبودیت و اسلام و تسلیم شدن در اون قله هست. بخواهیم به سعادت برسیم به هر نحو ممکن تلاش بکنیم در این مسیر زندگی بکنیم، و الا دچار سفاهت خواهیم شد. و لذا هر کسی که درصد بندگیش کم رنگتره به همون اندازه دچار سفاهت هست. گاهی ممکنه 10%، گاهی 20%، گاهی 30%. و لذا من میخوام این عرض کنم، شما همتون الحمدلله جوان هستید و من شما را دوست دارم، سعی بکنید اون عبودیت رو اشبا بکنید در زندگی. الان این روزهای کوتاه و شبهای طولانی رو چگونه باید سپری کرد؟ در روایت داریم که از جمله چیزهایی که خیلی دعا را مستجاب میکنه انسان چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه را روزه بگیره و در آخر روز شنبه که میخواد افطار بکنه هرچی بخواد خدا بهش میده، هرچی بخواد خدا بهش میده. امروز روز چهارشنبه است، دعای روز چهارشنبه میگه اللهم اغزلی فی الاربعاء اربعاء اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب علیم عقابک. میبینید درست همون کنه این دعای روز چهارشنبه تفسیر همون عبودیتی است که ابراهیم میخواد. اللهم اجعل قوتی فی طاعتک، خدایا توفیق بده تمام توانایی من در طاعت تو صرف بشه. و نشاطی فی عبادتک، نشاط و شادابی من، سرحالی من در عبادت تو باشه. عطش داشته باشم به نماز نیمه شب، عطش داشته باشم. اگر یک زمانی میبینید توفیق نماز شب ندارید، یا بیمیل هستید یا به زور بلند میشید به نماز شب، بدونید که روز مشکل داری. چه کار کردی که اون عشق و عطشی که باید، اگر نه اینکه هر انسانی با اون دوست صمیمی خودش میخواد خلوت بکنه، این بساط روحی و روانی پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه، چرا ما باید بی‌رغبت باشیم؟ شبتون همچنان هست که روزتون همچنان هست، چنانچه مرگ انسان همچنان هست که زندگیش همچنان هست. اگر زندگی زیبا باشه مرگ انسان هم زیباست، روز انسان زیبا باشه شبش هم با زیبایی با بندگی سپری میشه. خیلی عبارت سند نمیخواد این دعاهای ایام هفته، محتوا معلومی که بیان معصومه. خدایا چهار چیز در این روز چهارشنبه از تو میخوام، اجعل قوتی فی طاقتک و نشاطی فی عبادتک، توفیق بده تمام تواناییم رو در طاعت تو صرف بکنم، نشاط و شادابی من در عبادت تو باشه، و رغبتی فی ثوابک، میل و رغبتم، عشق و ارادم در ثواب تو باشه، و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک، هر اون چیزی که موجب عقاب و سرفکندگی و روسیاهی هست من زهد داشته باشم، بیمیل باشم، تنفر داشته باشم. این نکه لطیفون لما تشا، تو قادر هستی، رعفت و مودت داری، لطف داری و توانایی داری که من ولو قابلیتم نداشته باشم به من این لطف را بکنی، به من عنایت کنیم رو صبح رو سعی بکنید بالاخره زمینه اون عبودیت فراهم بشه. در روایت هست که اولین کاری که در هر لحظه پیغمبر احیانا میخوابید بیدار میشد، خر لله صد ساجدن، مستیقظ رسول الله من نوم الا خر لله ساجدن. علی علیه السلام میفرماید حتی یک بار نشد پیغمبر از خواب بیدار بشه مگر اینکه سجده میکرد. روز را با سجده، بیداری را با سجده آدم شروع بکنه، کنترل زبانش رو، چشمش رو، قلمش رو، موضع‌گیری‌هاش رو، کم حرف بزنه، حتی که نکنه، با عزاب روی اشخاص کار نداشته باشه، خودشو ارزیابی بکنه، خودشو محاسبه بکنه، چند اندازه من شخصیت دارم. در هر صورت این آیه خیلی درس زیادی داره که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. یکی از دعاهای مهم و همین باشه، خدایا به آبروی همه پیغمبرانت، مقربین درگاهت، به ذات مطهر خودت، به اسم اعظمت توفیق بده که در زندگی من هیچ گونه سفاهتی نداشته باشم، سفاهت نداشته باشم، چون سفاهت منجر به خسارت میشه دیگه. ولی اصل این انسانه لفی خسر، چی خسارت نداره؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اون وقت این الا الذین آمنوا کیها هستن؟ کسانی که عملوا الصالحاتن، تمام صالحات رو سعی میکنن انجام بدن، بل جمله میخوان باشن نه فل جمله. تفسیر البیزان رو ملاحظه بکنید، غوغا کرده علامه طباطبایی در این تفسیر. الذین آمنوا و عملوا الصالحات یعنی عباد الله باشن. عباد الله را سوره مبارکه آل عمران میگه، اینا این چنین میگن، ربنا اننا آمنا، ما ایمان آوردیم به تو، فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. بعد خود خداوند این عباد الله رو داره تعریف میکنه. الصابرین صفت عباد الله هست که دو سه آیه جلوتره. الصابرین و الصادقین، پنج صفت بیان میکنه. الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، اینا پنج صفت دارن. صابرن، صبر مطلق، صبر بر معصیت، صبر در برابر طاعت، صبر بر مصیبت. از صادقین راست میگن، هرگز زبان دروغ اینها باز نمی کنن. القانتین، قنوت طولانی دارن. والمنفقین، چیزی اگر دارن دیگری اگر بهشون نیاز داره انفاق میکنن. و المستغفرین بالاسحار، سحرگاهان کارشون استغفار. انشاءالله امیدوارم تصمیم بگیرن برادران عزیز، حداقل خصوصا عرض کردم این روزها تکون میخوری تمام شده، سعی کنید زیاد روزه دار باشید، روز خیلی مهمه. حتما مستغفرین بالاسحار رو در روایت صحیح امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود اگر کسی یک سال نماز وتر را بخونه و 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الله بگی مصداق مستغفرین بالاسحار میشه، مصداق مستغفرین بالاسحار میشه. در این سفر کربلا من یک دوستی داشتم، هلندی هست، دیدم در این سفر کربلا، دیدم خیلی لاغر و نحیف شده با اینکه اهل ورزش هست و ورزشکاره. گفتم فرشل چرا اینطوری شدی؟ اشکش جاری شد، گفت فلانی من اکثرا روزه هستم برای اینکه در اون قانون فساد خودم رو حفظ کنم، اکثرا روزه هستم. یه گران کوچکی من نزدیک 22-23 سال پیش بهش داده بودم، گفت این گرانم همیشه آویزان هست در این سینم، دیدم در آب، دیدم بله آویزان کرده مثل گردن بر. دیگری مستغفرین بالاسحار رو دارم رعایت میکنم، حداقل 1 ساعت و نیم 2 ساعت قبل از نماز صبح بیدارم. این چنینم خداوند بندگان این چنینی داره، در کجا؟ در شعله های فساد اونجا واقعا عجیبه. انشالله که نرفته باشی و خدا هم خیلی قسمتون نکنه، مگر اینکه اهلش باشی. واقعا در اروپا خدا رحمت کنه، مرحوم علامه طباطبایی پرسیده بودن آقای قدوسی که دامادتون هست چطور آدمیه، گفت آقای قدوسی آدمیست که اگر به اروپا بره سالم برمیگرده، فاسد نمیشه. و راست گفته، کسی به اروپا بره سالم برگرده، از در و دیوار فساد میباره، کسی بیاد و این چنین باشه. حالا شما سروران عزیز همتون قطعا از یک پدر مادر متدینی به دنیا اومدید که این چنین قسمت شده، شما اومدید سرباز امام زمان علیه السلام شدید، حقش رو ادا بکنید، کم حرف بزنید، صادق باشید، درستکار باشید، نماز شب بخونید. من شما را دوست دارم، اینا را عرض میکنم بینی و بین الله، مثل بچه های خودم دوست دارم. عاقبت به خیر میشید، مثل یک جیفه و جنازه تا صبح نیفتید، نخوابید. اگر توفیق رو ندارید بدونید که در روز مشکل دارید. شما با این تجزیه و تحلیل های سیاسی فاحشی که در کشور ما این روز واقعا فاجعه است، یعنی فرهنگ اخلاقی مرده، هر کسی داره به جان هم میفته، مسئله پیش میاد، حد که حرمت ها، غیبت ها، به عنوان تحلیل سیاسی این بر علیه اون میگه، اون بر علیه این میگه، علنی در روزنامه فلان. خیلی مواظب باشید که این طوفان ها کلاهتون رو نبره. به فکر خودسازی باشید، به فکر اخلاق باشید و دعا بکنیم. اولا خودمون را دعا کنیم، دیگران را دعا کنیم، این نظام را دعا کنیم. خیلی خون شهدایی داده شده که این انقلاب پدید اومده، این رو دعا کنیم، حفظ و حراستش را دعا کنیم، دفع شر دشمنانی، دشمنانی مثل ترامپ ما داریم، مثل نتانیاهو داریم، مثل بن سلمان داریم، آدم هایی که قطعا اینا از یزید و ابن زیاد و معاویه از نظر فساد فاسدتر نباشند، بهتر نیستند. ولذا دعا کنیم شر اینها رو خداوند از اسلاممون، از دینمون، از استقلال کشورمون. منتها در اولویت درجه یک مسئله خودسازی خودمون هست که انشالله سعی بکنیم خودسازی بکنیم، و اینم نمیشه مگر با نماز، با روزه، با همت، با مبارزه با نفس. همون جمله که مرحوم میرزا شیخ جواد انصاری همدانی میگن، زیاد این شعر را میخون: مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. چون هر یکی از این طلبه هایش که میرفته مدتی در درس اخلاقیشون شرکت میکرده، در همین گلزار شهدا کنار شهدا دفن شده، ایشون قبرش هم خیلی ارزشمنده، گاهی اونجا که میرید حتما به محضر ایشون هم برسید. مرد آن نبود که صفها بشکند، مرد آن باشد که خود را بشکند. این خود یه خود حیوانی و یک نفس سرکشی در درون ما هست، باید مواظب به این باشیم. اصخایی میکنم دوست داشتم 5 دقیقه بیشتر نباشه، ولی طول کشید و از خدا میخواهم به آبروی پیغمبر اسلام و آل پیغمبر همه شما رو، همه ما رو، همه نسل جوان ما رو، همه دنیای شیعه رو، ملت ایران رو انشالله که عاقبت به خیر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای آخوند در کفای یکی از بحث‌هایی که مطرح فرموده، آیا وضعی که ما مطرح می‌کنیم برای الفاظ، و مثلا زید به معنای وضع شده، ضربه به یک معنای وضع شده، قائمون به یک معنای وضع شده، هر لفظی یک وضعی داره، حالا وضع عام موضوع له، عام وضع خاص موضوع له خاص، که آخوند گفت دو قسمه وضع عام موضوع له خاص را ایشون نپذیرفت، عرض کردیم که حق با اونهایی است که 3 قسمش میکنن، بحثش گذشت. یه بحثی اینجایشون مطرح میفرمایند که آیا مرکبات جدایی از مفردات وضع دارن یا ندارن. بحث خیلی خلاصه ایست، زیاد هم آیون هم در تقریراتشون زیاد مطالبی مطرح نکردن. مثلا فرد فرماید که زیدون قائمون یا ضرب زیدون امرن، زیدون قائمون به عنوان جمله اسمیه یک مرکبه، ضرب زیدون امرن هم به عنوان جمله فعلیه یک مرکبه. خب البته در زیدون قائمون، زید مبتداست، خود زید یک وضعی داره، وضع شده به اون شخص. قائمون هم یه وضعی داره، اسم فاعل، وضع شده به من صدر عنه الفعل یا من حل علیه الفعل. میدونید که تحقق فعل در یک فاعلی گاهی صدوریه، گاهی حلولیه، گاهی انتزاعی، احسنتم، فرقی نمیکنه، بالاخره وضعی دارن. حالا آیا جدای این که زید وضع داره، قائمونم وضع داره، یک کلی هم مثلا جمله اسمیه وضع شده به این معنا دلالت بکنه که ثبات درش باشه، ولی جمله فعلیه وضع شده فقط به تحقق وقوع فعل را برسونه، ثباتی درش نیست. مثلا زیدون ضاربون با ضرب زیدون امرن فرقش همینه، زیدون ضاربون یعنی زنندگی زید را، ضاربیت زید را به عنوان ثبات میرسونیشون. این چنینه، اگر جنگ و دعوای با کسی پیش بیاد ایشون ضاربیت داره، به این سادگی مضروب واقع نمیشه. زیدون ضاربون معناش اینه. اما ضرب زیدون امرن نه، فقط همه نمیرسونه که یک دعوای بین این دو شد، زید امر را زد، دیگه ثباتی درش نیست، وقوع را میرسونه. بس در این هست که آیا جدای وضع مفردات که زید یه وضعی داره، ضارب یه وضعی داره، حالا که زیدون ضاربون شده یه وضع سومی هم اینجا میخواد، آخون میگی نمیخواد، نیازی نیست. چرا نیاز نیست؟ چون کلن جمله یه وضع کلی داره دیگه، فرد فرد و مصداق مصداق را دوباره بیاییم وضع داشته باشه، نه نیازی نیست. و نوعا آقایون هم پذیرفتن این رو که نیاز جدیدی نیست، و لذا از این بحث به همین خلاصه میگذریم.
قبول دارن
که جمله بله تقریبا اینو، البته یه بحث ادبی هست، پذیرفته شده که بله این ثبات رو میرسونه.
این ثبات از کجا اومده؟ بالاخره از کنار هم قرار گرفتن
اینا، یعنی حالا میگن وضع شده. از کردم یک بحث از معصوم جمله نقل نشده که ما تعبدن بپذیریم، ولی در بین ادب ادیب ها و ادبیات معروفه که الفرق بین الجملت الاسمیه والفرقیه والفعلیه همینه. جمله اسمیه ثبات رو میرسونه، جمله فعلیه فقط تحقق الفعل من الفاعل رو میرسونه، ثبات رو نمیرسونه. طبعا این معروفه در بین ادبا، این تو خیلی ثمره فقهی نام نداره ما بشینیم بحث بکنیم ببینیم که آیا این حرف چند اندازه با واقعیات می سازه.
فقط مفرداتش وز داره، کلیش وز نداره
دیگه. بله ما هم همونو داره.
نه
ببینید اون فرقهاش که در ادبیات بیان شده من خواستم یادآوری بکنم، ولی عرض کردم بحث سر این است که خود زید وز داره، یکی از مفردات این جمله است. قائمونم وز داره، اسم فاعل وز شده به یک معنا. حالا که این جمله اسمیه زیدون زاربون شد، آیا این جدا آقای واضعی میخواد بیاد وضع بکنه به یک معنایی؟ نه، نیازی نیست. مرحوم آقای آخون و مرحوم آقای خوین ها هم عملا این رو پذیرفتن. و عرض کردم یک بحث هیچ گونه ثمره اصولی و فقهی نداره، زیاد نمیارزه که بحث رو خدمت شما عرض کنم ادامه بدید.
قائلم داره که داره یا نه؟
بله قائل دارن، و اگر بخوایم به متولات مراجعه بکنیم قائلین داره، گفته شده، ولی مرحوم آیاخون می فرماید پذیرفتنی نیست. حالا بالاخره یکی از موزلات ما همین هست، اون تورمی که در مسائل علم اصول هست که خیلی ها کلایه میکنن، یکشم همینه. بله بعضی از بحث ها البته ثمره کاربردی فقهی نداره، ولی صرفا ثمره علمی داره. ولی بعضی از بحث ها هم هست که ممکنه ثمره علمی هم نداشته باشه، ولی زا میارزه که دیگه سری رد بشین، یه زیاد لنگر نیندازیم، وقت تلف نشه. حالا در هر صورت باید بالاخره اوغلای قوم حالا از این دعواهای عمومی بتونن فارغ بشن و به این فکرها برسن، خیلی کار هست. یکی از بحث‌هایی که مرحوم آقای آخون مطرح کرده این است که احوال و حالات مختلفی برای لفظ پیش میاد. گاهی لفظ حالتش این است که در معنای حقیقی خودش استعمال میشه، گاهی در غیر موزون لهی که مناسب با موزون له استعمال میشه، اسمش میگیم تجوز مجاز. گاهی لفظ به دو سه معنا وضع میشه، میشه مشترک لفظی. گاهی لفظ نه به یک معنا وضع شده ولی اون معنا مصادیقی داره، میشه مشترک چی؟ معنوی. مثلا یه دفعه این است که انسان وضع شده به حیوان ناطق، تو حیوان ناطق صدها میلیونها میلیاردها مصداق داره. انسان به بنده گفته میشه، به جناب عالی گفته میشه، به آقا گفته میشه، به آقا گفته میشه، منتها به ما وضع نشده جدا جدا. انسان وضع شده به حیوان ناطق، نحن افراد الحیوان ناطق، نمیگن مشترک معنوی. پس فرق بین مشترک لفظی و معنوی روشن شد. در مشترک لفظی یک لفظ داریم معانی متعددی که قسیمی هم هستن، متضاد هستن، جدا جدا مستقلن به هر کدوم وضع شده. در صاحب خارج یه بار پرسیدیم از اینکه آقایی که فرق بین مشترک لفظی و معنوی چیه، ایشون گفت که خب حالا اینه من بدونم یا ندونم چه فایده داره، چه مگر جز اصول دینه، جز فروع دینه، چه فایده ای داره؟ گفتم راست میگه، فایده نداره. گفت بنابراین چرا کار لغو میکنید شما؟ گفتم که اینم راست میگه بالاخره. ولی گاهی آدم مثلا این جلسه برای همینه که ما چیزی از شما بپرسیم ببینیم چی یاد گرفتیم. حالا در هر صورت حداقل این یادتون باشه به قولیشون، پس این کار لغو را چرا مرتکب میشید؟ مشترک لفظی و مشترک معنوی فرقش رو بدونه که دیگه اونجا مردم را متهم به لغو بودن نکنه. تخصیص، تخصیص این است که لفظی به یک معنای عام وضع شده، حکم به کل عام ثابت شده. مثل این که مثلا العلماء واجب الاکرام، اکرم العلماء، و العلماء جمع محلهای به الافلام، وجوب اکرام به همه علماء هست. بعد میاد میگه که نه، فقط شما به علماء عدول اکرام بکن، با تکرم الال عدول، فقط عدول را اکرام بکن، عالم فاسق را اکرام نکن. عالم فاسق را آدم چرا اکرام بکنه؟ در روایت یک حالا بحث اخلاقی باز، این روایت از روایت های بسیار خطرناکی است که لازم است ما تو ذهنمون داشته باشیم. می فرماید العالم الذي لا يعمل بعلمه فهو و ابلیس و سوا، عالمی که به علمش عمل نکنه فهو و ابلیس و سوا، و واقعا هم خطرناکه، یعنی با دین مردم بازی میکنه. این چنین بعضی از آقایون به ساعتشون نگاه میکنن، نمیدونم عجله دارن یا به فکر فقه هستن. که تخصیص، نقل، نقل این است که لفظی به یک معنایی وضع شده، بعدن در معنای دوم یا کثرت استعمال پیدا میکنه، اون معنای اول متروک میشه، نقل صورت میگیره، یا نه اصلا با وضع دوم لفظ به معنای دوم وضع میشه، معنای اول متروک واقع میشه. به این میگن نقل. تازه فرمودید دیگه، نقل چطور صورت میگیره؟ لفظ به یک معنای قبلا وضع شده داره استعمال میشه، معنای حقیقیشه، چطور میشه نقل صورت میگیره؟ یکی از این دو راه، یا واضعی میاد این نقل را، لفظ را در معنای دوم نقل میکنه و این جا میفته، اون معنای اول اصلا چیه؟ متروک میشه، نقل صورت میگیره. یا نه اصلا نه، وضع نمیکنه، لفظ در معنای حقیقی که داره به هر دلیلی در معنای مجازی استعمال میشه، استعمال میشه، استعمال میشه، کثرت استعمال به حدی میشود که معنای اول اصلا متروک واقع میشه. به این میگن چی؟ نقل. یکی از حالاتی که لفظ پیدا میکنه اضمار هست.
دو تا مثال بزنید برای متروک رو بزنید.
مثالش الان تو ذهنم نیست، ولی بیشتر
صلاة
صلاة حالا صلاة، البته من چون خیلی قبول ندارم این رو، اصلا صلاة اول صرفا به معنای دعا بوده، چون قبلا هم صلاة بوده در بین مردم ولو شکلش فرق می کرده، ولی اون تو ذهنم بود. در هر صورت اضمار یکی از حالات نفسه، مثل اینکه مثال معروفش اینه، واسأل القریه که آیه مبارکه میفرماید. خب قریه چیه؟ قریه در و دیوار و ساختمان و آپارتمان و ویلا و ادارات، این میگن قریه. جدار و جدران اینها قریه اینهاست، ولی وسئله قریه که قریه عقل نداره که ازش سوال بکنه. این است که اینجا ازمار مطرحه. وسئله قریه همون تقدیر و ازمار، وسئله قریه یعنی وسئله اهل القریه. مرحوم آی آخوند رحمت الله تعالی علیه در کفایه اینو داره، میفرماید این حالات مختلفی که این لفظ داره، اگر امر دایر مدار بین معنای حقیقی و بین اینها باشه، خب معنای حقیقی اولویت داره، حمل بر معنای حقیقی باید بکنه. اما اگر نه، معنای حقیقی نیست، امر دایر مدار بین یکی از ایناست، مثلا امر دایر مدار بین نقل و بین اشتراک، کدومش اولویت داره؟ مرحوم های آخون میفرماید که در بین علمای اصول وجوه گوناگونی نقل کردن که مثلا این حالت اولویت داره از اون حالت دیگر، ولی ایشون میفرماید به نظر من همه اینها وجوه استحسانیه است، صرفا یک نوعی به اصطلاح سلیقه شخصی و عقلی اشخاصی که اومدن دلائل تراشیدن، هیچ اولویتی در کار نیست. اگر ظهور داشته باشه لفظ در یک معنایی، به حدی ظهور پیدا بکنه، خب اون ظهور حجت و قابل قبول، و الا اون دلائل درستی نیست. مرحوم آقای خویی در اینجا یک اشکالی داره به کلام آقای آخون. ایشون میفرماید که در این بحث حالات لفظی که خوندیم، تجوز و اشتراک و نقل و ازمار و تخصیص برای حالات مختلف لفظ مطرح کردیم، ایشون میفرماد در بعضی از کتابها خیلی طولانی روی این حالات بحث شده، خیلی طولانی بیش از هم. برخی ها مثل مرحوم آیاخون خیلی کوتاه حرف زده، لفظ معنای حقیقی داره، گاهی هم تخصیص پیش میاد، تجوز، اشتراک، ازمار و تخصیص، و اینا هیچ کدومش نسبت به یک دیگه اولویت نداره و تمام استحسانیه هست، دیگه وارد بحث نشده اصلا آقای آخون. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در تقریراتش، در تقریرات اصولش جلد یک صفحه 59 دو سه صفحه بحث کرده، بحث خوبیه، دوستان حتما مراجعه بکنید. اجمالش هم من عرض میکنم. ایشون میفرماید به نظر من یک خیر الامور اوسطها داشته باشیم، نه خیلی اختصار آقای آخون رو و نه خیلی تطویل بلا طائل برخی از بزرگان دیگر رو، بهتره که به طور خلاصه بحثایی داشته باشیم. بعد ایشون میفرماید که ما اگر جایی باشه که مستعملون فیه لفظ در معنای استعمال شده و مراد را هم میدونیم، اما نمیدانیم این که لفظ در معنای استعمال شده و مراد گویندن اینه، ظهور داره، مراد را میدونیم، ولی نمیدونیم این معنا حقیقیه یا معنای غیر حقیقیه. این چنین اگر باشه، برای یک اصولی هیچ فایده نداره اینجا خودشو معطل بکنه. چرا؟ اصولی دنبال چیه؟ مراد گوینده را بفهمه، ظهور کلام را بفهمه. فرض این است که این لفظ در این معنا استعمال شده و مرادم معلومه، ظهور داره در این معنا و مراد را برای ما روشن میکنه، حالا این معنای حقیقی باشه یا معنای چی؟ مجازی باشه، به چه درد ما میخوره؟ به عنوان ما بس ادبیات نمی کنیم ببینیم معنای موزون له کدومه، معنای غیر موزون له کدومه، اون به ادبیات مربوطه. اصولی فقط دنبال چه هست؟ ظهور کلامه، ظهور کلام خداوند تبارک و تعالی، پیغمبر خدا و ائمه معصومین رو، کلامشون رو ظهور داشته باشه ما بفهمیم. بیش از این ما دیگه چیه؟ نیازی نداریم که وقتمون رو تلف کنیم. این یک مسئله هست. یه دفعه این است که نه، مراد روشن نیست، مراد روشن نیست، ظهوری نداره که مراد را روشن کنه. اما میدانیم این لفظ یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره، کدومش مراده؟ اینجا اصالت الحقیقه را جاری میکنیم تا قرینه نیامده که صارف باشه از معنای حقیقی به معنای مجازی. اصالت الحقیقه یک اصل عقلایی است. البته یه بحثی است که آیا این تعبدن باید این رو پذیرفت یا این یه بحث عقلایی است، خیلی بحث زیاد مفیدی نیست. بالاخره اصالت الحقیقه اینجا به ما کمک میکنه لفظ را ما حمل میکنیم به چی؟ به معنای حقیقی خودش. به معنای مجازی حمل نمیکنیم. به معنای مجازی زمانی حمل میکنیم که قرینه واضحه و قرینه صارفه باشه، لفظ را از معنای حقیقی به معنای مجازی منصرف بکنه. و اینجا بله، ظهور کلام حجیت پیدا میکنه در معنای مجازی. اما اگر نه، یه دفعه این است که مسئله طوری است که کاملا 50-50 هست، احتمال میدیم معنای مجازی باشه، احتمال میدیم معنای حقیقی باشه، یه چیزی هم در کنار این کلام هست که احتمال قرینیت درش هست. اینجا اصالت الحقیقه دیگه نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون یه چیزی هست که یصلح للقرینیه هست. عملا اینجا باید چیکار کنیم؟ توقف بکنیم. این دوتا را از همدیگه باید توجه داشته باشید، تفکیک بکنید. یه دفعه این هست که ما هم معنای حقیقی را احتمال میدیم، هم معنای مجازی را، ولی نه قرینه وجود داره، نه ما یصلح للقرینیه وجود داره. اینجا اصالت الحقیقه جاری میشه. اما یه دفعه این هست که نه، یحتمل ان یکون المراد معنا حقیقیا و یحتمل ان یکون المراد معنا مجازیا. قرینه صارفه نداریم ولی ما یصلح للقرینیه داریم. یه چیزی هست که احتمال میدیم همین قرینه مجاز باشه، صرف احتمال. عملا کلام از ظهور چی میشه؟ ساقط میشه. چون اگر اصلا قرینه و مایصلح للقرینیه نباشه، اصالت الحقیقه میاد به کمکمون، معنای حقیقی رو به ما میرسونه. اگر قرینه صارفه باشه، ظهور را کفه معنای مجازی سنگینی میکنه، معنای مجازی به دستمون میاد. اما نه، مایصلح للقرینیه هست، 50-50 هست، حل المراد المعنى الحقیقی او المعنى المجازی. اینجاست که باید توقف بکنیم. عملا معنا چی میشه؟ مبهم میشه، یعنی جمله مبهم و مهمل میشه. از حالت الحقیقه اینا دیگه کارهایی خودش رو از دست میده. یه بحثهای مختصری بود که دیگه فکر میکنم دوستان 59 و 60 و 61 تقریرات و اصول های خوی را ملاحظه بفرمایید. نکات خوبی داره و بهتر از مرحوم آقای آخوند توضیح داده. فردا انشالله بحثمون، یعنی فردای شنبه انشالله، در حقیقت شرعیه است که بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.